بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اولین جلسه دادگاه یک نظامی بریتانیایی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی برگزار شد. وزیر خارجه عراق میگوید در تلاش است تا ایرانی های بازداشت شده در اربیل عراق آزاد شوند. و 8 دانشجوی دانشگاه آزاد سنندج به تعلیق از تحصیل و توبیخ محکوم شدند. ساعت 19 است به وقت تهران. با سلام و عصر بخیر به شما شنونده عزیز. در شامگاه آدینه 22 دیماه 1385 12 ژانویه 2007 آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی میزبان شما هستم در این مجله خبری. در 30 دقیقه که پیش رو داریم همکارانم برنامه‌های متنوعی را از آخرین تحولات ایران و جهان برایتان تدارک دیدند که خواهیم شنید. اما پیش از آن همچون همیشه در ابتدای برنامه شما را دعوت می‌کنم به شنیدن آخرین خبرها. امروز با فرینه آسمی. خانم آسمی عصر شما بخیر.
عصر شما بخیر آقای بغراتی. سلام به شنوندگان عزیز. اولین جلسه دادگاه دانیل جیمز سرجوخه انگلیسی که متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است روز جمعه در لندن برگزار شد. به دستور رئیس دادگاه این جلسه به دلیل حساسیت آن غیرعلنی اعلام شده بود. سرجوخه دانیل جیمز که مادرش ایرانی است و زبان فارسی و پشتو را به روانی صحبت می‌کند، متهم است که اسرار نظامی را به یک کشور دشمن که گفته می‌شود بعد ایران است منتقل کرده است. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق بازداشت چند ایرانی را در اربیل موضوعی آزاردهنده خوانده و میگوید برای آزادی آنان با سفارت آمریکا و مقام‌های نظامی آمریکایی در تماس است. هوشیار زیباری ساختمان محل بازداشت چند ایرانی را دفتری توصیف کرد که از چند سال پیش برای ارائه خدمات به شهروندان برپا شده است. 8 تن از دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج به سرکوب فعالان دانشجویی اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایرانی ایسنا، این دانشجویان در بیانیه گفتند که کمیته انضباطی دانشگاه روز شنبه 16 دیماه 8 نفر از دو فعالان دانشجویی را پس از شرکت در تجمع اعتراضی 23 آذر ماه گذشته در دانشگاه آزاد سنندج به 2 ترم تعلیق و تبعید به دانشگاهی دیگر یا به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم کرده است. و قیمت نفت امروز در بازارهای جهانی اندکی افزایش یافت و بهای هر بشکه نفت خام برنت برای تحویل در ماه فوریه به 52.62 دلار رسید. آقای بغراتی.
آخرین خبرها با تشکر از فرینه آسمی. اما در ادامه در دیگر صفحات این مجله شامگاهی از این جمله خواهید شنید. پایان کنفرانس مادرید 15 سال بعد و تأکید سیاستمداران بر حل بحران خاورمیانه از راه مذاکره. خبرنگارمان از مادرید گزارش می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا گفته است که با پیش شرط غنی‌سازی اورانیوم با همتای ایرانیش در هر کجا و هر زمان مذاکره مستقیم می‌کند. تهران چه واکنشی باید نشان دهد؟
شورای امنیت سازمان ملل یکی از اعضای سازمان ملل اختیار کرده که یک کار را متوقف بکنه. اگر شما نکنید شما یاغی شدید.
به نظر من ایران بایستی پیشنهاد خانم رایس رو با این شرط قبول کنه که ایران در طول یک مذاکرات یک ماهه در یک ماه اول غنی‌سازی رو تعلیق کنه و با آمریکا مستقیما مذاکره کنه.
نظر 3 کارشناس سیاسی در گفتگو با رادیو فردا. همزمان ادامه واکنش‌ها به بازداشت چند ایرانی در اربیل عراق، گفتگو با نماینده حزب دموکرات کردستان عراق. در پایان یک هفته پرخبر برای ایران، نگاهی به مهمترین وقایع 7 روز گذشته. 4 انقلاب اما بدون خونریزی. بخش 7 از رشته برنامه علیرضا طاهری را میشنویم در زمینه انقلاب های نرم یا مخملی. و در پایان خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب. همه تنها در 26 دقیقه آینده با رادیو فردا همراه باشید. کنفرانس مادرید 15 سال بعد که با حضور نمایندگان کشورهای عربی خاورمیانه، اسرائیل، آمریکا، روسیه و نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا چهارشنبه در مادرید آغاز به کار کرده بود، بعد از ظهر امروز جمعه پایان یافت. تأکید شرکت کنندگان این کنفرانس بر مذاکره در حل بحران خاورمیانه بوده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیر خارجه اسپانیا و نخست وزیر سابق این کشور نتایج کنفرانس مادرید 15 سال بعد را ارائه دادند. احمد رفعت، همکار رادیو فردا که برای پوشش این کنفرانس به مادرید رفته است، گزارشی دارد.
فلیپ گونزالس که اداره این کنفرانس مطبوعاتی را عهده‌دار بود گفت سیاستمداران و دولتمردان باید بپذیرند که حقیقت آن چیزی است که افکار عمومی آن را واقعیت به حساب می‌آورد و واقعیت امروز خاورمیانه این است که افکار عمومی جهان معتقد است این بحران ناشی از سیاست‌های نفتی غرب است. نخست وزیر سابق اسپانیا افسود البته این واقعیت با حقیقت منطبق نیست و وظیفه ما سیاستمداران است که افکار عمومی را قانع سازیم که ریشه های بحران کنونی در خاورمیانه را باید در درگیری اعراب و اسرائیل جستجو کرد و تا زمانی که این درگیری پایان نیابد خاورمیانه روی صلح را نخواهد دید. فلیپ گونزالس همچنین تاکید کرد جنگ حلال مشکلات و پیام‌آور صلح نیست. نخست وزیر سابق اسپانیا افسود نیروهای ائتلاف در دو هفته جنگ در عراق را بردند ولیکن در مرحله بعدی ناموفق بودند. خاویر سولانا مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت اروپا که صبح امروز از واشنگتن به مادرید وارد شده بود گفت قطار صلحی که ما در کنفرانس مادرید سال 1991 میلادی به روی ریل قرار دادیم هرگز ایستگاه آغازی را نتوانست ترک کند و بنابراین نمیتوان صحبت از شکست روند صلح کرد. خاویر سولانا افسود تا زمانی که تروریسم متوقف نشود و اسرائیل ساختن شهرک ها در سرزمین های فلسطین نشین را متوقف نسازد قطار صلح به راه نخواهد افتاد. مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت اروپا در خاتمه گفت اتحادیه اروپا به خود 6 ماه وقت داده است تا این قطار راه به راه اندازد و از هیچ گونه تلاشی نیز در این زمینه مزایقه نخواهد کرد. سخنران سوم کنفرانس مطبوعاتی پایانی کنفرانس مادرید 15 سال بعد میکلانخل موراتینوس وزیر خارجه اسپانیا بود که لزوم تشکیل کنفرانس بین‌المللی جدیدی برای احیای روند صلح در خاورمیانه را لازم و فوری دانست. موراتینو همچنین کوارتت یا گروه دربرگیرنده آمریکا، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا را که مسئولیت نظارت بر روند صلح را عهده دارد ناقص خواند و خواهان حضور اتحادیه عرب در این گروه شد، پیشنهادی که بلافاصله از سوی خاویر سولانا رد شد. یکی از نکات برجسته کنفرانس مادرید 15 سال بعد اعلام آمادگی سوریه برای بازگشت به میز مذاکرات و گفتگو با اسرائیل بود. ریاد داوودی مشاور حقوقی رئیس جمهور سوریه گفت ما آماده‌ایم در هر زمانی مذاکره با اسرائیل را اثر گیریم و اگر تاکنون این مذاکرات آغاز نشده اند به دلیل واکنش منفی اسرائیل بوده است. در تل‌آویو وزیر دفاع اسرائیل امیر پرس بنابر آنچه مطبوعات این کشور می‌نویسند آمادگی سوریه برای بازگشت به میز مذاکرات را بسیار مثبت ارزیابی کرد. احمد رفعت، رادیو فردا، مادرید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
علامه ساعت 19:08 به وقت تهرانی مجله خبری را با یکی از پرتنش‌ترین خبرهای دو روز گذشته در پیوند با ایران ادامه می‌دهیم. به دنبال حمله نیروهای آمریکایی به مقری که از سوی تهران کنسولگری ایران در اربیل توصیف شده که روز گذشته روی داد، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی اعلام کرد این عمل بدون اطلاع نیروهای دولت اقلیم کردستان عراق انجام شده و این حمله را محکوم کرد. آمریکا میگوید ایرانیان بازداشت شده در این کنسولگری با فعالیت‌هایی که نیروهای عراقی و ائتلاف را هدف قرار می‌دهند ارتباط داشتند. فرینه آسمی در این باره با نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در تهران و یک روزنامه‌نگار در اربیل گفتگو کرده است.
بازداشت چند تن از کارکنان کنسولگری ایران در اربیل و حمله نیروهای آمریکایی به ساختمان این کنسولگری که روز گذشته رخ داد بازتاب زیادی داشته است. حزب دموکرات کردستان عراق این حمله را محکوم کرده است و دکتر شوکت بامرنی نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در تهران گفت دولت اقلیم کردستان عراق علیه این اقدام نیروهای آمریکایی بیانیه‌ای صادر کرده است. دکتر شوکت بامرنی در گفتگو با رادیو فردا گفت دولت اقلیم کردستان عراق از این حمله خبر نداشته است.
یکی از مسئله که خیلی برای ما مهم بود این بود که جناب آقای آقای بازدانی و حکومت حریم کردستان و حزب دموکرات کردستان که خیلی اعتراض کردند و اون عملی رو محکوم کردند.
دولت آمریکا اعلام کرده افراد بازداشت شده با فعالیت‌هایی که نیروهای عراقی و ائتلاف را هدف قرار می‌دهند در ارتباط نزدیک بوده است. دکتر شوکت بامرنی در این باره اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
ما اطلاعی نداریم کارکتون اگر هر کسی اونجا هر کاری بکنه و عراقی باشه، ایرانی باشه یا آمریکایی باشه که خلاف قانون کله مسائل بین‌المللی باشه ما اینا را قبول نداریم.
بر اساس گزارش‌ها یکی از افراد بازداشت شده در کنسولگری ایران آزاد شده است. در همین حال شمال رموان گزارشگر رادیو عراق آزاد در اربیل میگوید امروز خبر جدیدی از آزادی دیگر بازداشت شدگان وجود ندارد.
با
این حال شمال رموان میگوید نیروهای آمریکایی اعلام کردند افراد بازداشت شده دیپلمات نبودند. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی روز چهارشنبه خود درباره استراتژی جدید آمریکا در عراق، سوریه و ایران را متهم کرد در عراق عملیات خرابکارانه انجام می‌دهند و مواد لازم برای حمله به نیروهای آمریکا را فراهم می‌کنند. شمال رموان گزارشگر رادیو عراق آزاد در اربیل می‌گوید تصور بسیاری این است که حمله نیروهای آمریکا علیه کنسولگری ایران در اربیل نخستین گام در راه پیاده کردن استراتژی جدید آمریکا در عراق است. از سوی دیگر هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق بازداشت چند ایرانی را در اربیل موضوعی آزاردهنده خوانده و میگوید برای آزادی آنها با سفارت آمریکا و مقام‌های نظامی آمریکایی در تماس است.
دستگیری ایرانیان در اربیل عراق شنونده گزارش همکارم فرین عاصمی بودید. امروز جمعه روز آغاز رشته سفرهای کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به کشورهای خاورمیانه است. بخشی از اهداف این سفر مذاکره با رهبران این کشورها درباره کوشش‌های ایران در عراق است که خانم رایس دیروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن آن را اقداماتی در مسیر بی‌ثبات کردن عراق و منطقه توصیف کرد. اما در همین کنفرانس خبری خانم رایس بار دیگر اعلام کرد که اگر تهران غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به حالت تعلیق درآورد حاضر است با همتای ایرانی خود در هر کجا و هر زمانی دیدار و مذاکره کند. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی همزمان با شاهین فاطمی، تورج عطابکی و علیرضا حقیقی سه تحلیلگر سیاسی پرسیده است مناسب‌ترین واکنش جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد خانم رایس چه میتواند باشد؟ اول پاسخ شاهین فاطمی را میشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل به یکی از اعضای سازمان ملل اخطار کرده که کار را متوقف بکنه. اگر شما نکنید شما یاغی شدید. اولین قدم اینه که اون قطعنامه رو بهش احترام گذاشته بشه و غنی‌سازی متوقف بشه. اون موقع دیگه امریکا یا کسی دیگری بهانه‌ای نخواهد داشت. ولی تا روزی که ما میگیم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که 15 رأی متفق به اون دادن به اتفاق قرار تصویب شده و 60% جمعیت دنیا، 2/3 قدرت اقتصادی دنیا، یک ورق پاره بیش نیست، به نظر من به کلی از جاده دیپلماسی و از عقل و درایت دور شدیم. اولین قدم اینه که ما برگردیم حرف حسابی رو بشنویم و به اون گردن نهیم.
آقای عطابکی به نظر شما کدوم عامل میتونه که یه تغییری در اوضاع احوال کنونی موقعیت بین‌المللی و اقتصادی و سیاسی ایران در جهان به وجود بیاره؟
وضعیت فعلی که ما در ایران بهش روبرو هستیم، با حکومتی روبرو هستیم که بحرانزا و بحرانزیست، هم بحران تولید میکنه و هم در بحران زندگی میکنه. این وضعیت بسیار بسیار ناپسندیه و خورند روابط پیچیده بین‌المللی که ما امروزه باش روبرو هستیم نیست. ما این که اشاره میکنه دولت ایران کرارن به این که امریکا در باطلاق عراق فرو رفته شاید اشاره درستی باشه، اما این که امریکا در جهان ما تنها ابرقدرت هست هم یک واقعیت و یک ابرقدرت میتونه در باطلاق یک جنگی فرو رفته باشه ولی همچنان به عنوان یک ابرقدرت در صحنه بین المللی کار خودش رو ادامه بده. نگاه کنیم به سومالی، نگاه کنیم به سیاست‌های امریکا در مناطق دیگر جهان. بنابراین در حال حاضر این گونه رو در رویی با غرب، با امریکا و به کارزار طلبیدن به نظر من خورند منفعت ملی ایران نیست. بسیار ناامیدم از این که چگونه میشه از این کارزار بیرون آمد. ما در ایران آنچه که داشتیم در این چند سال گذشته این بوده که ما منفعت ایدئولوژیکمون رو به مصلحت ملی خودمون ترجیح دادیم و در حال حاضر به خاطر این ترجیح رسیدیم به نقطه‌ای که رو در روی غرب به این شکل عریانش قرار گرفتیم.
آقای حقیقی، چه عاملی میتونه تغییر ایجاد بکنه در وضع فعلی بین‌المللی ایران، وضع سیاسیش و وضع اقتصادیش؟
ببینید، راه حل مشکل بین‌المللی ایرانه و در این حال اینکه در این مسیر دموکراسی در ایران دچار سرکوب بیشتر نشه. به نظر من ایران بایستی پیشنهاد خانم رایس رو با این شرط قبول کنه که ایران در طول یک مذاکرات یک ماهه در یک ماه اول غنی‌سازی رو تعلیق کنه و با آمریکا مستقیما، نه با کشورهای دیگه، با آمریکا مستقیما مذاکره کنه. اگر این مذاکرات به جای مناسبی نرسید و آمریکا حاضر نشد امتیازاتی به ایران بده، ایران میتونه بعد از یک ماه غنی‌سازی رو دوباره شروع کنه و بالاخره هزینه‌هاش هم در ارتباط با قطعنامه سازمان‌الملل مجبور به پردازه. این کار باید الان انجام بده قبل از اینکه اون مهلت دو ماهه تموم بشه. دومم این که از لحاظ داخلی دولت احمدی نژاد بایستی محدودیت‌های بیشتری رو به خودش تحمیل کنه، برای اینکه تجربه نشون داده دولت آقای احمدی نژاد و مواضع ایشون بیش از همه علیه منافع ملی ایران بوده و متاسفانه موقعیت ایران رو به طور استراتژیکی تخریب کرده.
نظر سه تحلیلگر سیاسی بود در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا. یادآوری میکنم نظرات کامل این تحلیلگران را میتوانید امشب ساعت 21 در برنامه دیدگاه ها دنبال کنید و در ادامه این بخش خبری در ساعت 19 و 16 دقیقه به وقت تهران از شامگاه جمعه مروری داریم بر آنچه طی 7 روز گذشته در ایران گذشت با توماج تاهباز.
از جمعه تا جمعه با بحران خاورمیانه، مذاکره کننده اصلی در مورد برنامه هسته‌ای ایران علی لاریجانی از چین بازگشت. بوجینتاو رئیس جمهور چین از ایران خواست تا به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پاسخی جدی بدهد. رئیس جمهور هو و علی لاریجانی گفت قطعنامه شورای امنیت نشان دهنده نگرانی گسترده از هدف‌های هسته‌ای ایران است. آقای لاریجانی نیز گفته است که ایران تا زمانی که تهدید نشود به بهره برداری صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای متعهد می‌ماند. در همین زمان جبهه مشارکت که بزرگترین تشکل رسمی اصلاح طلبان در ایران به شمار می‌رود، در بیانیه‌ای خواستار بازگشت ایران به روند گفتگوهای هسته‌ای و خودداری از آنچه این تشکل سیاست‌های ماجراجویانه خواند شد. تنها دو روز بعد، یعنی روز دوشنبه، آیت الله علی خامنه‌ای بار دیگر از ادامه برنامه هسته‌ای ایران به شدت دفاع کرد. از سوی دیگر، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای چندمین بار اعلام کرد چنانچه جمهوری اسلامی دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد، حاضر است با همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کند. اما در همین میان روز چهارشنبه مقام‌های مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کردند یک فرد مظنون به جاسوسی در زمینه برنامه اتمی ایران را که در مرکز پژوهش‌های مجلس کار می‌کرد دستگیر کردند. با گذشت زمانی نه چندان بلند، اولین تأثیرهای اقتصادی قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران روشن شد. آمریکا بانک سپه، یکی از مهمترین بانک‌های اقتصادی ایران را به دلیل همکاری با صنایع موشکی ایران مورد تحریم قرار داد. در پیان، کامرس بانک، یکی از بزرگترین بانک‌های آلمانی نیز همکاری خود با بانک سپه را قطع کرد. بانک سپه در واکنش به تصمیم ایالات متحده در تحریم این بانک در اطلاعیه اعلام کرد که همواره قوانین بین‌المللی را رعایت کرده است. در این اطلاعیه آمده است تحریم آمریکا تأثیری بر فعالیت‌های این بانک نخواهد گذاشت. اختلافات میان آمریکا و ایران تنها بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی نیست. مسئله عراق و آنچه ایالات متحده دخالت جمهوری اسلامی در این کشور می‌خواند نیز از موضوعات بحث برانگیز میان مقام‌های هر دو کشور بوده است. پس از اعلام راهکار جدید جورج بوش در مورد عراق، در این هفته موج جدیدی از انتقادات علیه ایران شکل گرفت. ایران بارها اعلام کرده است که دخالتی در اوضاع داخلی عراق نمی‌کند، اما دیروز تهدیدها شکل تازه‌ای به خود گرفت، چرا که ناگهان اعلام شد ارتش آمریکا در عراق به کنسولگری ایران در منطقه کردنشین اربیل حمله کرده و چند تن از کارکنان آن را دستگیر کرده است. ایران به شدت به رفتار آمریکا اعتراض کرد. امروز سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد ساختمانی که به آن حمله شده کنسولگری ایران نبود. در هفته رو به پایان آلودگی هوای تهران بار دیگر به یکی از مهمترین خبرهای داخلی تبدیل شد. اعلام شده است که تنها در ماه آبان امسال 4500 نفر از شهروندان تهرانی جان خود را به دلیل آلودگی هوا از دست دادند. هر روز به طور متوسط 150 نفر. سهمیه بندی بنزین در مناطق مرزی خبر دیگری بود که در این هفته توجه زیادی را به خود جلب کرد. گفتنی است در مناطق کردنشین این سهمیه بندی 28 ماه است که اجرا می شود. بیژن حاج محمد رضا رئیس سندیکای پمپ بنزین داران ایران در گفتگو با رادیو فردا میگوید سندیکا به این عمل اعتراض کرده است.
این کار نمیتونه به اصطلاح جامعیت داشته باشه و نمیتونه کامل باشه به دلیل اینکه استانهای همجوار اینا به دلیل اینکه این سهمیه بندی در اون استانها رعایت نمیشه عملا فقط فشار بی حدی خواهد بود در مردم یک منطقه ای که حالا بیشتر در غرب کشور به خصوص در کردستان هم قرار گرفتن و هزار و یک مشکل هم دارد.
و بالاخره عبور مترو از زیر چهارباغ عباسی اصفهان ممنوع شد. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران اعلام کرد پس از انجام کارشناسی‌های مختلف مشخص شد که امکان عبور مترو از زیر مسیر چهارباغ بین دروازه دولت تا 33 پل وجود ندارد.
توماژه تاهباز مروری داشت بر خبرهایی که در هفت روز گذشته در ایران تیتر شدند. و طبق روال هفت روز گذشته در اینجا نوبت میرسد به بخش دیگری از رشته برنامه‌های چهار انقلاب اما بدون خونریزی. بخش هفتم از این برنامه را میشنویم.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خونریزی همراه علیرضا طاهری.
به زندان افتادن واسلاو هاول او را به اصلی ترین چهره مخالفان حکومت کمونیستی بدل کرد. آتش خشم از محکومیت واسلاو هاول چندان زبانه کشید که حکومت کمونیستی پس از 4 ماه ناگزیر او را آزاد کرد. روز آزادی هاول دوبچک به خانه او رفت تا به این نمایشنامه نویس معترض و ناراضی خوش آمد بگوید. طلوع مجدد ستاره دوبچک در آسمان سیاست چکسلواکی میلوش یاکش رهبر حزب کمونیست آن کشور را به خشم آورد. میلوش یاکش در دیداری با چهره‌های بلندپایه حزب کمونیست در پشت درهای بسته درخواست دوبچک برای اعاده حیثیتش را به باد ریش خند گرفت.
Řeknou prostě Dubčeka jako zlikvidovali tanky. Jaký tanky zlikvidovali Dubčeka?
میگویند به وسیله تانک‌ها دوبچک را پاکسازی کردند. کدام تانک‌ها دوبچک را سرنگون کردند؟ او تا 8 ماه پس از ورود ارتش‌های پیمان ورشو بر سر قدرت بود. و چون معلوم شد که او توانایی یافتن راه حل و آرامسازی این جامعه را ندارد، حزب کمونیست او را به عنوان فردی بی‌قابلیت اخراج کرد. کمیته مرکزی تصمیم گرفت و شخص دیگری جانشین او شد و به صورت دموکراتیک او را از عضویت در حزب خلع کردند.
دموکراتیکو سسادیلا. Ústřední výbor rozhodl a přišel jiný. A také ho demokraticky zbavila členství ve straně.
میلوش یاکش رهبر حزب کمونیست و گوستاو هوساک رئیس جمهوری چکسلواکی دو مهره از مهره‌های اصلی شکست و ناکامی دوبچک و بهار پراگ امیدوار بودند که در پی گذشت 20 سال مخالفان حزب کمونیست، مخالفان استبداد و لگدمال شدن حقوق مدنی شهروندان چکسلواکی را بار دیگر سرکوبی کنند. گوستاو هوساک در آستانه نخستین سالگرد شکست بهار پراگ تأکید کرده بود که مخالفان حکومت کمونیستی در آسمان سیاست چکسلواکی هرگز جایی نخواهند داشت.
Žiadne opozičné síly, žiadne antikomunistické síly československé společnosti nemajú.
در جامعه چکسلواکی هیچ یک از نیروهای مخالف، هیچ یک از نیروهای ضد کمونیسم کوچکترین امیدی به توفیق ندارند. دلیل این ناامیدی ریشه در جنبه‌هایی از سیاست خارجی ندارد و دلیل آن در واقع نیروهای داخلی خودمان است که برای پاکسازی و از میان برداشتن هر گونه گرایش یا گروه بندی مخل ضد کمونیسم از کفایت و قابلیت مطلق برخوردارند.
و در ادامه همین برنامه ها خواهیم دید که مرگ لئونید برژنف رهبر اتحاد جماهیر شوروی جهان کمونیسم را یک سر دیگرگون کرد.
Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета министров СССР.
Комитет مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، ریاست شورای عالی اتحاد جمهوری های شوروی و شورای وزیران شوروی. با تأسف عمیق به اطلاع حزب کمونیست و تمامی جامعه شوروی میرساند که ساعت 8:30 بامداد روز 10 نوامبر 1982 لئونید ایلیچ برژنف دبیرکل حزب کمونیست اتحاد جمهوری های شوروی و صدر شورای عالی شوروی ناگهان دیده از جهان فرو بست.
8:30 утра скоропостижно скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС, председатель президиума Верховного совета СССР Леонид Ильич Брежнев.
ماجرای هوشربا و همانند قصه پریان انقلاب مخملی را در دنباله همین برنامه ها پی می گیریم. مخمل گل سرخ لاله نارنجی.
چهار انقلاب اما بی خون ریزی، همراه علیرضا طاهری.
بله، برنامه‌ای که هر روز می‌توانید در مجله‌های بامدادی و شامگاهی رادیو فردا بشنوید. و در برگ پایانی این مجله همچون همیشه آخرین‌های ورزش. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران امروز در سومین دیدار تدارکاتی خود در امارات از دقایقی پیش در ورزشگاه آل مکتوم ابوظبی به دیدار تیم ملی کشور میزبان رفته است. تیم ایران که روز شنبه گذشته برای شرکت در تورنمنت چهار جانبه امارات به این شیخ نشین خلیج فارس سفر کرد، طی دو بازی که روزهای دوشنبه و چهارشنبه انجام داد، ابتدا در مقابل تیم هامبورگ آلمان 1-2 مغلوب شد، اما تیم دیگری از بوندسلیگای یک آلمان یعنی اشتوتگارت را با 1-0 شکست داد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران ساعتی پیش در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه جام جم ایران ترکیب تیم ملی این کشور را در بازی مقابل تیم ملی امارات اینگونه اعلام کرد: رودباریان، نصرتی، شکوری، قربانی، عقیلی، نیکبخت واحدی، کاظمی، مبعلی، بادامکی، رجب‌زاده و عنایتی. در فوتبال اروپا از شب گذشته تا کنون انتقال پرسر صدا و گران دیوید بکام، سوپر استار انگلیسی تیم رئال مادرید اسپانیا، به باشگاه لس آنجلس گالکسی آمریکا در صدر اخبار رسانه‌های بین‌المللی قرار دارد. کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال انگلیس روز پنجشنبه با یک قرارداد 5 ساله به مبلغ نزدیک به 250 میلیون دلار از لالیگای اسپانیا به لیگ MLS آمریکا پیوست. در گزارشی که شبکه تلویزیونی یورونیوز از بامداد امروز تا کنون آن را بارها پخش کرد، بکام 31 ساله اظهار داشت بعد از سالها بازی در دو تیم بزرگ و با کلاس اروپایی یعنی منچستر یونایتد و رئال مادرید با مشورت خانواده‌ام تصمیم به ادامه فوتبال در لیگ آمریکا گرفتم. دیوید بکام پس از سالها بازی در تیم شیاطین سرخ منچستر در سال 2003 میلادی، پس از بروز مشکلاتی با سر الکس فرگوسن سرمربی این تیم، به باشگاه کهکشانی‌های رئال مادرید پیوست. وی در فصل جاری مسابقات لالیگای اسپانیا به تصمیم فابیو کاپرلو سرمربی رئال در بیشتر بازی‌ها روی نیمکت ذخیره‌ها قرار داشت. خبرگزاری فرانسه از انتقال دیوید بکام به لس آنجلس گالکسی آمریکا بعد از حضور پله در تیم کاسموس نیویورک در سال 1975 به عنوان دومین قرارداد تاریخی در فوتبال آمریکا نام برده است. و رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی از امروز در ایران و در جزیره زیبای کیش آغاز شد. 86 شمشیرباز در رشته ساب و 51 شمشیرباز در اپه از 22 کشور در این مسابقات شرکت دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، آخرین خبرهای دنیای ورزش پایان بخش خبرهای این ساعت رادیو فردا نیز بود. با تشکر از همراهیتان در 30 دقیقه گذشته، توجهتان را به عناوین چند خبر جلب می‌کنم. اولین جلسه دادگاه یک نظامی بریتانیایی به اتهام جاسوسی برای ایران برگزار شد. وزیر خارجه عراق میگوید در تلاش است تا ایرانی‌های بازداشت شده در اربیل آزاد شوند. و 8 دانشجوی دانشگاه آزاد سنندج به تعلیق از تحصیل محکوم شدند. شماره تماس ما برای انعکاس نظرات شما 00420221124130.